بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاوات و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابلغ صلی الله المصطفی محمد تجدین الطاهرین الهراتر المهدیین المنتجبین سوی ما بقیت الله فی السماوات والعرضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها و نسی ما قدمت یداه انا جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه ففی آذانهم وقرا و ان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا و ربک الغفور ذو الرحمه لو یعاقبهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا. اثر مبارکه سروران معظم، خاطر شریف استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه کهف است. آیه این که الان تلاوت شد، آیه 57 و انشاءالله آیات بعد از آن است که خدمت عزیزان مطرح خواهد شد. در نوبت گذشته در پایان مباحث گفتیم که فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. خداوند اشاره فرمود که انبیاء الهی دو بعد اصلی در مسئولیت و رسالت خیش دارند که مبحث انذار و بشارت است. پیامبران الهی بیدارگران ذهن بشریتند. ابزار این بیداری متفاوت است، گاه جنبه هشدار دارد، یعنی آگاهی به انسان میدهند که آدمی را از غفلت درآورند. نام این آگاهی انذار است. گاه آگاهی و نکته‌ای رو به انسان‌ها منتقل می‌کنند، مطالبی رو منتقل می‌کنند که جنبه سرورآفرینی و جنبه شوق و اشتیاق و رغبت در وضعیت موجود دارد که نام این بشارت است. فرمود ما انبیاء الهی را به عنوان مبشرین و منذرین قرار دادیم و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. اما مشکل انبیاء الهی، یکی از مشکلاتی که در کار این بزرگان وجود دارد، این است که اهل باطل همیشه مجادله با پیامبران الهی می کنند. توضیح دادیم خدمت عزیزان که جدل به طور کلی، خود واژه و لغت جدل از ماده جدل می آید و جدل یعنی پیچیدن و تاب دادن. وقتی یه حقیقتی رو و یه مطلبی رو از مسیر خودش جابجا می کنند و منحرف می کنند که صحیح بر اذهان خانه نکند و ننشیند، نام این جدل است. و در عرف منطقیون، همان گونه که بازگو شد، جدل راه سوم انتقال پیام است، یعنی یکی از صناعات خمس و اون طرق پنجگانه انتقال مطلب یکی جدل است. ابتدا اون برهان است که سخنی است که صغرا دارد، کبرا دارد، نتیجه منطقی دارد، سخن برهانی. اونگاه بحث موعظه است که موعظه ماده اون رو مشهورات و مقبولاتی نشان میدهد و تشکیل میدهد که مورد قبول است و بر اساس اون یه سخنی به دیگران منتقل میشه. راه سوم جدل، چهارم سبسته و پنجم شعر. این پنج راهی بود که در حکمت یونان برای انتقال مطلب منطقیون در منطقه ارسطویی مطرح میکردن. البته حاضر تأمل است که این رو خدمت بعضی عزیزان بعد از بحث نوبت قبل لازم کردم که در قرآن دو طریق اون تأیید نشد. یک سبسته، چون سبسته اصلا سوفسطائیان اون جماعتی بودند در اهل حکمت یونان که اینها هر اون چرا که می‌خواستند ثابت می‌کردند، و حال این که تمام ابزار اثبات اینها کاذبانه و دروغین و مجازی بود، اثبات می‌کردند که این آب نیست. بعد از اون که مخاطب میپذیرفت ثابت میکردن که آب است. از چه طریق وارد میشدن و چگونه این راه رو بلد بودن، اینها خودش بحث دیگری است. اما اساس این کار سبسته بود. تزویر بود، در اذهان به گونه ای نشان می دادن که یه حقیقتی با توهمات خیالی در ذهن منتقل گردد. این کار سوفسطائیان و این جماعت. و شعر رو هم به لحاظ این که شعر یه مقوله خیال برانگیز است، یعنی در شعر اون ماده اصلی که وجود دارد تخیل است. شعر اگر بخواهد زیبا باشد باید خیال برانگیز باشد. تا زمانی که در شعر عنصر خیال وارد نشود، اون نتیجه لازم از شعر و اون هنر شعر بودن شعر حاصل نمیشه. اگر شما میگید به نام خداوند جان و خرد، این الان اون ماده وزن شعری رو الان کلام حکیم طوس دارد، اما اون ماده خیال برانگیز شعر در این کلام نیست، لذا اون معنای شعر یونانی را ندارد. اون معنای شعری که در یونان میگفتند که یکی از ابزارهای انتقال میدانستند، اونی که در اون صور خیال یا به تعبیر امروزین امیجری در اون چنین حالتی دیده بشه، وقتی این صور خیال در اون زیاد بود اونگاه شعر میشد. و طبیعی است اگر سخنی بخواهد در قالب این مقولات منتقل بشه، حالا یا در مقوله این دایدتی باشه، مثلا فرض بفرمایید سمیلارزیشن باشد، تمام این مقولات شعری که جزء صور خیال، اینها اون حقیقت مطلب رو میپوشاند، دیگه نمیتوان یه حقیقتی رو با این قالب ها منتقل کرد. اما کل حال سبسته و شعر مرتعی قرار نگرفت در قرآن. اما ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اون ستای اول مرتعی قرار گرفت، برهان و سخنی که منطقی باشد، موعظه، اون هم موعظه‌ای که به هر حال در اون پیام‌های پسندیده و زیبا باشد، و جدال، منتها جدال با یک قید، و اون هم جدال احسن و جادلهم بالتی هی احسن. جدال احسن این است که شما مطلب خصم رو میگیرید، ذهن اون رو یه تابشی و یه چرخشی میدید، اما این چرخش به سوی حق است، از این مطلب به حقیقت منتقلش میکنید، نه اینکه احیانا غرض به اصطلاح تحقیر یا توهین یا کوبیدن کسی باشد. اما این مشکل رو انبیا به شکل غلط اون، یعنی دشمنان انبیا در قبال این جماعت داشتن، کور هم جدال باطل باشد. فرمود لیود حزو به الحق، اینها میخواستن حق رو از طریق جدل از میان ببرند، و یجادل و تفزو آیاتی و ما انذرو حزوا، و آیات الهی رو از این طریق به اصطلاح به زیر بیارن درزش اون رو و پیامبران رو مورد تحقین و توهین قرار دهند. به دنبال این که خب این قسمتی از عرائض ناتمام هفته قبل بود، فرمود و من ازلم و من منزوک کرب آیات ربه، کیست ظالمتر از اون کسی که متذکر به آیات الهی می شود، خداوند آیات خود رو بر او می خواند و بر او گفته می شود آیات، اما به جای اون که توجه به این آیات باشد، فاعرض عنها، اعراض از این آیات می کند، روی بر می گرداند، و نسی ما قدمت یدا، و فراموش می کند اون کرداری که در پیش فرستاده است. همون گونه که ملاحظه می فرمایید خداوند در اینجا از ماده ظلم استفاده می کند، اون هم به بالاترین شکلش که افعل و تفسیر است، یعنی و من ازلم و بر وزن افعل به کار برده می شود. کیست ظالمتر از کسی که چنین کند؟ یعنی اون قباحت کامل مطلب رو در قالب ماده ظلم و ترکیب افعل و تفسیر، هم ترکیب به اصطلاح شدیدی است که خود افعل است، وزن افعلی است، و هم در این حال ماده شدیدی است که ظلم است. دیگه ما قبیح‌تر از ظلم عنوانی نداریم در قرآن کریم. یعنی هنگامی که خداوند می‌خواهد شرک رو هم قباحت اون رو در اذهان منتقل کند، باز به تعبیر ما به ظلم متوسل می‌شود. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ناپسند است چون ظلم است. حال نهایت طرف این ظلم خداست. گاه طرف ظلم بندگان خدا هستند، گاه خداست. گاهی خداوند سبحان شرک رو ظلم میگوید، کفر رو ظلم میگوید. یعنی ظلم یه عنوانی است که دیگه قبیح ترین عناوین در قالب ظلم منتقل می شود به جامعه. فرمود و من ازلم، و کیست ظالم تر از اون کسی که من ذکره به آیات ربه، اون کسی که ذکره، همان گونه که توجه دارید ذکره از ماده ذکر می آید، اون کسی که متذکر می شود. نکته لطیفی که در اینجا وجود دارد این است که ذکر و تذکر، همون گونه که بارها عرض کردیم، این غیر به اصطلاح آموختن مطلب به کسی است. هنگامی که طرف مخاطب ما مطلبی رو نمیداند، کاری که ما انجام میدیم به عنوان یه معلم یه دانشی رو منتقل میکنیم که در ذهن او وارد شود. اما مذکر و متذکر معلم نیست که این کاری رو انجام نمیدهد، بلکه هنگامی که یه حقیقتی و مطلبی در ذهن مخاطب وجود دارد اما بین او و دانشش فاصله ایجاد شده است، حجابی آمده است، دانستنی ها الان به اصطلاح مقفوله، توجهی به اون نیست، اونگاه مذکر میاد و انسان رو به اون دانشش منتقل میکند. انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. پیغمبر، شما مذکرید. یکی از عناوین اصلی، یعنی بنده این رو به جد میتوانم بگویم، بیش از اون که بر معلم بودن نسبت به انبیاء الهی قرآن توجه داشته باشد، به مذکر بودن اینها توجه دارند. یعنی انبیاء بیشتر سمتشون این است که انسان رو به موجودیت خودش آشنا کنند، به اون چه در فطرت آدمی وجود دارد بازگردانند و اون بخش مقفول و پنهان وجود انسانها رو به خود اونها معرفی کنند و اینها به دانستنیهای خودشون بازگردند. این رو به یه مناسبتی عرض میکردم در بحث شهر نهج البلاغه خدمت دوستان و عزیزان، وقتی اون پیرمرد 94 ساله اومد در خانه وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه، خسته شد دیگه، پایان اون به جایی رسیده بود که احساس میکرد اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. اومد خدمت وجود مقدس امام صادق، طلب کرد که رخصتی و حضوری به طلبت محضر مبارک عزیز این بزرگوار. امام اشاره فرمودن که من اشتغال فراوانی دارم، فرصت ندارم، ردش کردن به تعبیر ما. وارد شد بر روضه نبوی و کنار قبر مطهر رسول خدا ملتجی شد و از پیغمبر طلب کرد که یا رسول الله، کاری کنی که قلب فرزندتون بر من ملایم شود و من رو بپذیرد. فردا روزی بعد از این که نماز رو خوند، اومد در به خانه امام صادق، مجدد اجازه گرفت، اجازه دادن وارد شدن. وارد شد، نشست در محضر مبارک امام، فهمیدن اسم چیست، گفت عبدالله هست اسم من، عبدالله عنوان بصری. امام فرمودن ثبتک الله، خداوند تو را ثابت بدارد بر عبودیت و بر این عبدالله بودن. در ذهن خود گفت همین یه جمله برای من بس است، همین یه دعا امام صادق از کل این نشستن و حضور من رو کفایت میکنه. بعد مرادم این قسمته. وقتی که حضرت شروع کردن باش صحبت کردن، یه دستورالعملی رو بهش دادم، بعدم فهمیدم بلند شد دیگه، همین بسته، اگر بخوای به جایی برسی از همین باید برسی. اولین جمله‌ای که امام فرمودن این است که آمدی برای چی؟ گفت اومدم سوال کنم از عبودیت و بندگی حقیقی. به این نتیجه رسیدم که اگر چیزی وجود داشته باشد در هستی، در قالب بندگی و عبودیت میتوان رو یافت. امام سریعا فرمودن وطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، برو تو وجود خودت حقیقت بندگی رو پیدا کن. وطلب فی نفس که حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت تو وجود تو هست، این باید شکوفا بشد، این باید برون آید، این اطلس در درون تو باید باز شود تا برقشان رو ببینی. خدا این رو نهاده است در وجود انسان ها. کار انبیا این است که لیفیرو لهم دفاعن العقول، بیان این دفینه ها رو از درون انسان ها به در بیاورند و به انسان ها بگن که تو چه خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. اینها کارشون این است که اون کان بودن و ذخیره بودن بشر رو به خود او معرفی کنند. این با مذکر می سازد نه با معلم، لذا بیشتر بر عنوان تذکر تاکید می شود. فرمود و من از نموم من زد کرد به آیات ربه، چیست ظالم تر از این که این آیات رو بهش تذکر می دن، یعنی این بر می گردد به درون خیش، به آیات الهی متذکر می شود، اما باز هم در این مرتبه هم روی بر می گرداند. فعرزم، این دیگه شقاوت است، این دیگه نیست مگر اون به اصطلاح رزالت وجود که انسان چنین برخوردی می کند بعد از اون که می بیند در فطرت خود حقیقت رو، اما باز پشت پا می زند. این مراتب بالای ظلم است و من ازلم، این ازلم است. فرمود ذکر به آیات ربه، همون گونه که توجه دارید کلمه آیات عام است و به اصطلاح چون با فعل ذکر به کار برده شده است، هم می تواند آیات برونی باشد، یعنی آیات تکوینی و طبیعی، هم آیات تشریعی. زمانی از این کردم، اگر در قرآن دیدید کلمه آیه و آیات با فعل تلاوت به کار برده شد، اینجا بدونید که مراد چیست؟ آیات تدوینی است، آیات خواندنی الهی است. اگر آیه در قرآن با فعل رؤیت به کار برده شود و این یه رو آیتن، اگر با فعل رؤیت به کار بیاید مراد آیات بیرونی و خارجی است، یعنی آسمان است، زمین است، طبیعیات است، تکوینیات است، تمام اینها مراد است. در موارد این چنینی مشترکه، هم آیات طبیعی است، هم آیات تشریعی است، هم آیات نوشتنی است، هم آیات دیدنی است. در اونجا که فرمود والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، بندگان خاص خداوند اونها هستن که وقتی آیات الهی بهشون تذکر داده می شود، آیات بیرونی رو می بینن، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار، یا آیات تدوینی را، آیه وحی رو می شنوند و به اینها تذکر داده می شود، اینها لم یخروا علیها صما و عمیانا، اینها چشم گوششون رو نمی بندن، باز می کنن با نهایت دقت و توجه، فرو می رن متعمقانه در آیات الهی و به لطائف این آیات پی می برن. خدا می ستاید چنین بندگانی را و اینها رو بندگان خاص خود می داند و عباد الرحمن، اونهایی که برخورد عمیق متعمقانه با آیات الهی برقرار می کنن. در اینجا فرمود اینها ظالمن، فعرض انها، اعراض میکنن بعد از تذکر به این آیات، حال اون آیات یا آیات به اصطلاح این چنینی، و نسی ما قدمت یده، و در نتیجه اعراض از آیات الهی اینها فراموش میکنن ما قدمت یده. کلمه قدمت یده به معنای پیش فرستادن دست، خود تعبیر قدمت یده یعنی اعمال، یعنی اینها از کردار خودشون و رفتار خودشون غافل میشن، به دلیل عدم توجه به آیات الهی توجه به رفتار خیش هم ندارن. منتها خداوند به لحاظ این بحث و نظریه که در قرآن وجود دارد که تمام اعمالی که ما انسانها انجام میدیم اینها پیش از ما دارد حرکت میکنند، از وجود ما طیر میکند، حرکت میکند و جلو میرود، و اونگاه یه زمانی ما به اعمالمون میرسیم، اعمال باز نمیگردند، یه زمانی ما به اعمالمون میرسیم، یعنی و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی طائر او را ما در گردنش میافکنیم. کلمه طائر یعنی پرنده، اما طائر یعنی عمل، اعمالی که از انسان صادر میشه طیر میکند، از انسان برون میآید و اینها به اصطلاح حرکت دارد، پرواز دارد. این اعمال ما پیش میرود، اونگاه ما به اعمال میرسیم، و وجدوا ما عملوا، ما میابیم اعمالی را که پیش فرستادیم. این بحثی است که محکم قرآن مطرح میکنه، لذا از مجموعه اعمال تعبیر میشد به ما قدمت یدا، اونی که اینها پیش فرستادن. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ای یفقهو، دیگه بس است، اگر احیانا کسی این مقدار متذکر با آیات میشود و توجه به آیات الهی پیدا نمیکند و باز هم اعراض میکند، دیگه مشخص میشه چنین وجودی و چنین انسانی نمیخواهد ارتباط با حق برقرار کنه. این کسی است که خود رو به خواب زده است و هرگز از خواب بیدار نخواهد شد. لذا خداوند سبحان قطع ارتباط میکند. این حقیقت بسیار تلخی است در قرآن، که یه انسانهایی به یه مرزی میرسن از لجاج و از عناد و جهالت که خداوند ارتباط خودش رو با دلهای اونها قطع میکنه. یعنی یه امکان نداره نور هدایت بر دلهای اینها بتابد و اینها محروم میشن. این تعبیر رو خداوند در قرآن با عبارات متفاوتی بازگو میفرماید. گاهی در قرآن میبینید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. گاهی خداوند تعبیر رو به ختم میکنند. ختم چیست؟ ختم مف. وقتی که نامه تمام میشد و نوشته میشد، بزرگان بعد از اینکه میخواستند که این نامه دست نخورد، نامه سربسته، این رو مهر می کردن، همانی که امروز پلوم می کنن به اصطلاح. خود کلمه پلوم فرانسوی است دیگه، معنای سربه، پلوم کردن، پلوم می کنن که ارتباط قطع بشه، کسی اندرون و بیرون نیاید. مثلا مهر می کردند که دیگه ارتباط قطع باشه، این نامه درون پاکت، درون این بسته است، دست نخورد. ختم الله علی قلوبهم، خداوند سبحان بر دلهای اینها و بر قلبهای اینها پلوم می کند، دیگه ارتباط قطع میشه، نور بر این دل نمی آید، هدایت در این وجود تأثیر نمی کنند و اینها دیگه قوه سامعشون اون حقایقی که باید بشنود نمی شنود، دیگه تمام شد، پرونده اینها مخدومه اعلام شد. گاهی کار به اونجا می رسد که خداوند می گوید ران علی قلوبهم، تعبیر زین به کار برده می شود، اون زنگار گرفتن و مختوم اعلام شدن. گاهی کلمه طبع الله علی قلوبهم، طبع هم همین معنا رو دارد، خداوند پرونده رو مختوم اعلام می کند. و مالند اینجا انا جعلنا علی قلوبهم اکلتا ان یفقهوه، ما قرار می دیم بر گوش های اینها، ما قرار می دیم علی قلوبهم اکلتا ان یفقهوه فی آذانهم وقر، در قلوب اینها قرار میدیم، بر قلوب اینها قرار میدیم اکنه. اکنه جمع کنانه. این تیراندازان قدیمی یه به اصطلاح تیردانی بغل زین اسبشون داشتن که این تیردان تیرها رو درون اون قرار میدادن، به زمان حاجت برون میکشیدن، بر کمان میگذاردن و در پی شکار حرکت میکردن. به اون تیردان کنان گفته میشود. اکنه یعنی غلاف. این همون غلاف است، همان چیزیست که تیر رو می پوشانن. انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن، ما بر قلبهای اینها غلاف قرار می دیم، یعنی دیگه دلهای اینها ارتباطی با بیرون نه. همون ختم الله علی قلوبهم، همون معناست، فرقی نمی کنن، تنوع در تعبیر است. اکنتن ان یفقهو، دیگه اینها چنان دارد، حجاب دارد دلهاشون و نمی فهمن، فقه نمی کنن، فهم نمی کنن با قلبها و جانهاشون. و فی آذانهم وقر، و در گوشهای اینها وقر نهاده می شود، در دو گوش اینها ثقل سامعه ایجاد می کنی. خود کلمه وقر به معنای سنگینی و ثقل است، گوشهای اینها دچار ثقل می شه، دیگه اینها حقیقت رو نمی فهمند. اینها هم گوش دارند، می شنوند مطالب را، صداها را می بینند، جان هم دارند، اما اون فرایندی که این جان بر او آفریده شده است و اون سخنانی که اون گوش اگر اونها رو نشنود دیگه اون که میشنود ارزش ندارد، اونها رو نمیشنوند. این خیلی بحث خاصی است که خداوند مطرح میکند و در جای قرآن این رو میبینیم. ما خیلی مطلب میشنویم، خیلی چیزها میبینیم، اما چند درصد از این دیدنی ها و شنیدنی های ما اون دیدنی ها و شنیدنی هایی است که وجود ما رو تکان میدهد و ما رو در اون مسیری که باید قرار بگیریم قرار میدهد. خیلی چیزهاست که واقعا اگر ما در طول عمر اینها رو نبینیم تأثیری هم در شخصیت ما ندارد، در اون شخصیت حقیقی توحیدی ما تأثیری ندارد. اما بعضی چیزهاست اگر اینها رو نبینیم یا نشنویم ما به هیچ چی نرسیدیم در زندگی. اینها مراد است، اون نشنیدنی هایی که خداوند مطرح می کند، اون ندیدنی هایی که خداوند مطرح می کند، اینها وقتی میاد اگر شنیدیم و دیدیم میاد تو قلب، قلب کارش تحلیل کردنه، اما وقتی که نبود قلب هم تغذیه نمیشه و تحلیل ندارد. فرمود اینها گویا در گوششون وقر است، لذا ان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا، دیگه وقتی تو اینها رو میخوانی و دعوتشون به هدایت میکنی این صدای تو رو نمیشنون، اما دیگران وقتی دعوتشون میکنن به دنیا و مذاهب و فکرهای خودشون اینها میشنون، صدای تو رو نمیشنون، صدای دیگران رو میشنون. اینها فرکانسشون با صوت تو یا رسول الله هماهنگ نمیشه، دیگه سیستمشون به هم میخورن. چنین حالتی دست میدهد دیگه طبعا لیه تدو ازن ابدا، رنگ و بوی هدایت را دیگر نخواهند دید. اون ظلمتکده وجود اینها تاریک باقی میماند و هرگز آشنای با نور وحی نخواهد شد. خب اینها تعابیر لطیفی است که خداوند مطرح میکند، یعنی واقعا پایان یه جماعتی از انسانها همینه، پایان حق ستیزی و جدال با حق. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان خیلی از زشتی ها اینه که انسان از بیخوبان مکذب میشود، تکذیب آیات الهی میکند. وقتی که تلمبار میشه این زشتی ها بر روی هم، کار به اونجا میکشد که دیگه به طور کلی انسان در مقام عناد و لجاج و عدم پذیرش حق برمی آید به شکل مطلق و خداوند هم ارتباط خود رو با چنین انسانی قطع می کند. اما در این حال بعد از این که تمام این مطالب هم گفته شده است، باز برای این که یه وحشتی انسانها رو نگیرد و به هر حال یه یأسی نیاید و یه نگرانی منفی در اذهان وجود نیاد، فرمود و رب بکلوه قفور و زر رحمه، پیغمبر بدان پروردگار تو دارای مغفرت است، دارای رحمت است، مقام قفوریت دارد و ذر رحمه و صاحب رحمت است. اگر رحمت و فیضی است از آن حضرت اوست و این را از بندگان خیش مزایده نمی کند. لو یا آخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اگر خدا بنامی داشت که بندگان رو به سبب اعمالشون سریعا مجازات می کرد، نتیجه این می شد که با سرعت عذاب کار اینها تمام می شد. اگر بنا بود به مجرد صدور عمل سریعا مجرم بگیرند و سریعا سرکوبش کنند و مجازاتش کنند، در آن هیچ انسانی فرصتی باقی نمی ماند از عمل. این مطلب رو بارها خداوند در قرآن مطرح می کند. بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موعدا. بل لهم موعد. نه، خداوند سبحان سنتی دارد که از اون در قرآن تعبیر به سنت امحال می شود، یعنی از باری تعالی به انسان ها مهلت می دهد. وقتی که شیطان ابلیس با اون خصوصیتی که دارد طلب می کند که خدایا انذرنی، انذار یعنی مهلت دادن، انک من المنذرین، تو هم فرصت لازم خودت رو خواهی داشت. ابلیس هم فرصت دارد که اگر بخواهد شخصیت خودشو عوض کند. دیگران جای خود دارن، دیگران موضع خودشون رو دارن. این سنت خداست که خداوند به تمام انسانها، ظالم و فاجر و فاسق و مؤمن و دوست و دشمن، فرصت برای تغییر شخصیت میده و نام این سنت، سنت امحال است. اما این سنت امحال دیگه تا یه جایی است که نرسه به اون فرازهای قبلی که عرض کردم. اگر به جای رسید که دیگه اینها از فرصت هیچ استفاده نمی کنن و درب فرصت رو بستن، اینجا سنت بعدی میاد. نام سنت بعد از امحال سنت استدراج است، قانون استدراج. قانون استدراج این است: استدرجهم من حیث لا یعلمون. خدا بنیاد میکنه. دیگه اگر چنین حالتی پیش آمد و مهلت رو داد، امحال رو داد و اثر نکرد، خداوند ریشه براندازی میکند. به شدت ال نبط شرب بکل شدید، اونگاه به شدت برخورد میکند خداوند سبحان، بعد از دوران طی شده مدت به اصطلاح و فرصتی که به انسانها میدهد. فرمود اگر خداوند میخواست مؤاخذه کند انسانها را به سرعت به سبب اعمالشون، لعجل لهم العذاب، عذاب زود میومد برای انسانها، اما اینطور نمیکند. بل لهم موعد، انسانهای موعدی دارند، زمانی دارند بر اساس سنت امهان، لن یجدوا من دونه موئلا، که وقتی اون سنت میرسه، وقتی اون مهلت میرسه، دیگه بعد از رسیدن اون مهلت اگر به سر آمد به استفاده نکردن، هیچ پناه دیگری ندارن. موئل از ماده وعلا میاد به معنای ملجع و پناه، دیگه هیچ پناهی نخواهند داشت. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موئلا. خب پیغمبر، خداوند میخواد این فصل و این بخش سوره مبارکه را به پایان برساند و بخش دیگری و حکایت دیگری در این سوره آغاز شود. به عنوان جمع‌بندی نهایی فرمود و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا. این قرى، کلمه قرى جمع قریه، به معنای تمدنها، به معنای ساکنان دیارهای مختلف. تلک القرى اهلکناهم، خیلی از این تمدنها و این مسائلی که صحبتشون در قبل اومد و حال اونها بازگو کردیم، پیغمبر ما اینها رو نابود کردیم. لما ظلمو، به خاطر ظلمشون، چون اینها رویه ظالمانه ای رو پیش گرفتند، ظلم ریشه های اینها رو زد و از میان برداشته شدند. لما ظلمو و جعلنا لمهلكهم موعدا، و برای هلاک اونها هم در این حال ضرب و اجل هایی تعیین کردیم که مهلت اونها هم رعایت شد. بعد از این که به اونها هم فرصت دادیم، انذار داده شد، هشدار داده شد، برای اونها هم ضرب العجل قانونی تعیین شد، اونگاه حجت الهی بر ایشان تمام و عقوبت حق به زیر آمد و سرنوشتشون بسته شد، پرونده مختوم اعلام شد. عنایت می‌فرمایید که رو این کلمه تأکید دیده میشه. آیین قرا در قرائت‌هاشون اونهایی که اهل معناند، یعنی معانی قرآن بلدن. بعضی از زانواری خب در حد لفظ بلدن قرآن رو، بیش از این با مفاهیم آشنا نیستن، در حد همون ضوابط تجویدی هم کار میکنن. اما اونهایی که بلدن و در خوندن قرآن مسلط بر معانی هستن، میدونن در یه جایی در آیه ایستگاه مکس دارن، یعنی یه تکیه کلامی دارن که باید رو اون تکیه کنن. الان در این آیه شریفه و تلک القری اهلکناهم تأکید رو اینجاست، لما ظلمو، یعنی اینجا رو لما ظلمو به تأکید بشه و تکیه بشه. این ساکنان تمدن رو ما نابود کردیم لما ظلمو، یعنی لظلمهم. خداوند داره بیشتر ذهن رو به قباحت و زشتی ظلم متوجه میکنن، که ظلم پدیده شومیست که اگر هر کجا در وجود بیاید بنیان کلی میکند. لو بغا جبرون علا جبلن لهدمه الله، اگر کوهی بر کوهی ستم کند خداوند کوه ظالم رو از میان بر میدارد. این یه ممکنه ما به ذهنمون این معنای تشبیهی بیاد و این استفاده رو ازش بکنیم، ایراد ندارد. ممکنه در عالم واقعیت و حقیقت تکوین هم وجود داره، ما متوجه نمیشیم، ما نمیفهمیم این مسئله رو، اما در این حال خیلی قباحت قضیه رو عمیق میرساند این فرمایش معصوم و این جمله ای که از اهل بیت علیه الصلاه و السلام نقل است. فرمود و جعلنا لمهلکه موعدا. فصل بعدی این آیات شریفه برسیم و یه اشاره بکنیم و انشاءالله اصل ماجرای دلکش و بسیار شیرینی که بس آموزنده و دارای حکمت‌های علمی و عملی است میماند برای نوبت‌های بعد که توضیح اون خواهیم داد. از این آیه شریفه و از قال موسی لفتاه، ماجرای سوم این سوره مبارکه کهف آغاز میشه. بعد از اون ماجرای اصحاب کهف، اون خفتگان بیدار یا بیداران خفته، بعد از ماجرای اون اصحاب الجنه که مطرح شد، سومین ماجرایی که در اینجا مطرح می‌شود حکایت موسی و اون رهبر، اون معلم موسی است که سیر و سلوک جناب موسی کریم در یک مقطع زمانی همراه این معلم است. این از نقص‌ترین حکایات قرآنی است که خداوند در این سوره مبارکه مطرح می‌کند. اما مقدمه این ماجرا اینطور شروع می شود که از قال موسی لفتاه، پیغمبر یادآوری کن این جریان رو، اون زمانی که موسی گفت لفتاه، به فتای خودش، حالا توضیح می دیم اینها رو الان، لا ابرح دست بر نمی داریم، خستم نمی شیم، لا یزال حرکت می کنیم، حتی ابلغ مجمع البحرین، تا برسیم به مجمع البحرین، به محلی که دو تا رود به هم نزدیک میشن، نزدیک اینها به هم اجتماعی حاصل کنند، یا آنکه حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، یا اینکه طی میکنیم زمان طولانی را، به هیچ نگران هم نیستیم اگر فاصله ای در طی طریق باشد و زمان زیادی را بخوایم طی کنیم. خب من قبل از اینکه این لطائف را الان یه قدرش رو خدمت عزیزان بگم، این جمله را عرض میکنم که کل این حکایت و این ماجرا یه مثلث سه ضلعی است. سه کس در این ماجرای قرآن نقش دارن، یکی از قال موسی، دوم فتا، یه کسیست به نام فتا. این فتا چیست؟ این فتا همان گونه که به هر حال در حکایت مشخص میشه و در تفاصیل هم کاملا روشن و واضح هست، یه شخصیتی است که داره در محضر موسی دوره می‌بیند، یه کسی است که بسیار نزدیک است به موسی و این وصی موسی است، جانشین موسی است، یوشع ابن نون. حالا چرا به این فتا گفته میشه الان عرض می‌کنم. شخصیت سومی هم در این ماجرا وجود دارند. اون شخصیت در قرآن چنین معرفی شده است که اینها یافتن و وجدا عبدا من عبادنا آتیناه من لدن علما، یک کسیست که عبدیست از بندگان خدا، خداوند رو عنوان عبودیتش تأکید میکنه، و بعد یه عبدیست که ما از دانش خودمون بهش آموختیم. یه شخصیت عجیبیست این شخصیت سوم که جناب موسی دارد میرد این مسیر را که به محضر او برسد و دامن او را به دست بیاورد. این سه شخصیت رو ما در این ماجرا میبینیم. حالا این سومی چیست؟ آیا میشه مثلا بشناسیمش؟ در خود قرآن به اسم تعریف نشده است، خداوند سبحان اسمش نبرده است، بلکه صفاتش رو مطرح کرده است. من استفاده میکنم از این جمله، عرض میکنم که این یکی از تعالیم بزرگ قرآن کریم است که گاهی سوال میشه مثلا چرا اسم فلان کس در قرآن نیامده است. نوعا در قرآن کریم
بنا به این بوده که از اشخاص به حد اقل اسم برده شود یا اسم برده نشود بنا در قرآن معرفی اشخاص به اسامی نیست، به صفات است. خداوند صفات اشخاص رو میگوید، چه مثبت اون چه منفی اون. یعنی از باری تعالی به توصیف و به نشان دادن صفات اشخاص رو معرفی میکند، اینو متعین و مقید در حصر یه شخص خارجی و اسم نمی کنه خدا در قرآن. سوره یاسین رو با هم میخوندیم، عرض کردیم و جا رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألكم اجرا و هم مهتدون و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. این رسولان اومدن، قوم حمله کردن، دارن اینها رو میکشن، جان اینها در خطر است. یه مرتبه و جا رجل، یک مردی، قرآن میگه یه مردی، رجلی، یه رجلی که تمام صفات مردانگی را دارد، در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، یه مردی که تمام خصوصیات مردی را دارد. و جا رجلون، از کجا اومد؟ از انتهای شهر، از اون حاشیه های جنوبی شهر برخاست. وقتی که دید جان پیامبران الهی در خطر است، یسعا، دید اینجا تا تریاق از عراق آرند مارگزیده بمیرد، اگر دیر به هم به جنبد کار تمام است. لذا یسعا به تمام وجود سعی خودش رو کرد، خودش رو رسون. قال یا قوم اتبع المرسلین، تبعیت کنید، چکار دارید میکنید؟ اینها رسولان خدا هستن. اتبع من لا یسألکم اجرا به هم مهتدون، تبعیت کنید از اون کسی که نه از شما طلب اجر میکند و در این حال خودش با اصول و راهکارهای هدایت کاملا آشناست، هم تعهد کافی را دارد هم تخصص لازم را دارد. این دو ممیزه در این شخصیت ها دیده میشه. دنبال اینها رو بگیرید برید. من که به سهم خودم چنین عمل، مالی لا اعبد الذی فطرنی، چه مشکلی در فکر و مغز من وجود دارد، در وجود من، که تبعیت نکنم اون چه باید بکنم؟ مرادم این پیام رو باز کردم که ببینید این مطالب زیبا، این عمل کرد عالی رو خداوند مطرح میکنه، اما اسم این کس رو خدا در قرآن نمیبره. خدا بنا نداره که ما شخصیت زده بشیم، بنا نیست که ما به اسامی توجه کنیم، ما باید به صفات توجه کنیم. بارها عرض کردم اون لحظاته، یعنی ببینید بحث الگو دادنه، خداوند میخواد الگوی صفاتی بده به انسانها در کلام خودش. اون لحظات آخری که عشقهای جرم و نازنین وجود مقدس زهرای مرضیه بر صورت پدر میریزد، پیغمبر نگاهش رو، چشم رو باز میکند، نگاه به زهرا میافتد، میبیند دارد میخواند و ابیزن یستسخل قماء ما به وجهی سماع لالیتا ما اثبتن لغرام، سپید رویست که به آب روی او طلب باران رحمت میشود از خداوند سبحان. او پناهیست برای بیر زنان، پشتوانه ایست برای ایتام. این شعر حضرت ابو طالب است. نبی مکرم لب باز کرد، فهمدن دخترم، آره این شعر یا حضرت عبدالمطلب یا ابو طالب، فهمدن این شعر ابو طالب یا عبدالمطلب است. این رو نخوان دخترم، این رو بخوان، کریمه مبارکه را بخوان. و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیغمبر نیست مگر رسولی از رسولان الهی، اگر کشته شد یا درگذشت شما بر میگردید به پشینه خودتون، یعنی شما گرد شخص پیغمبر میخواید بچرخید یا صفات پیغمبر را میخواید یا سیره پیغمبر را و تفکر و اندیشه پیغمبر را میخواید. این درس بزرگی است که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه. در این ماجرا هم همین طوره، نه اسم اون فتا میاد، نه اسم اون شخصیت میاد، اما در این حال اینها شناخته شده اند تا حدی. میدانیم به هر حال خداوند به لحاظ اون سبک خودش در قرآن نمیگه. اولا نسبت به این از قال موسی، چون ناگزیرم این مطالب را عرض کنم که مقدمه باشد انشاءالله برای تفصیل این ماجرا و حکایت. از قال موسی، این موسی خب یه شخصیتی است که الان میبینیم بعد میرد زانو میزند در محضر یه بزرگی و دستش میگیرد، با هم حرکت میکنن، یه سلوکی را آغاز میکنن. عده از مفسرین و قرآن پژوهان از دیرباز وقتی این قضیه رو دیدن که این موسی کسی است که میرد محضر یه معلم، ترسیدن.
گفتن این موسی جناب موسی بن عمران نیست، این کسی نیست که کلم الله موسی تکلیما، خدا با او سخن گفته است، کلیم الله شده است. اگر کلیم الله باشه که نیاز ندارد برد پیش عبدالله، کسی که با خدا سخن میگوید چه نیاز دارد با دیگران صحبت کند و از دیگران استفاده کند. لذا گفتن این موسی بن عمران نیست. این چیست؟ این موسی بن میشا همچین نامیست، کسی بوده است و متوسل شدن به افسانه ها. باز این چه؟ باز از خصوصیات قرآن این است، هرگز توهم در ذهن، اشتباه در ذهن ایجاد نمیشه با پیام های قرآنی. وقتی که خداوند فرمود از قال موسی، تو قرآن چند تا موسی داری؟ تو قرآن یه موسی بیشتر نیست. هر جا در قرآن کلمه موسی دیدید، موسی بن عمران است. پس در اینجا هم موسی، موسی بن عمران است. ما موسی دیگه‌ای در قرآن نداریم. ایهام تناسبی نیست در قرآن که کلمه موسی بگوید به جای موسی بن، نمیدارم کی موسی چه کس دیگه مراد باشه. این سبکاسن در قرآن نیست، کاملا شفاف و روشن مطرح میشه مطالب. لذا این موسی همون پیغمبر اولوالعزم خداست. حالا هیچ جای نگرانی هم ندارد که این پیغمبر اولوالعزم به این سلوک برود. اینا رو انشالله وقتی این ماجرا رو بگیم کم کم این رموز و این لطائف آشکار خواهد شد. پس خود موسی که همان است، اما از خال موسی لفتاه، این فتا عرض کردم وصی موساست، به این وصی که شاگرد موساست فتا گفته میشه. اینو توجه فرمایید. اولا کلمه فتا اطلاق شدن بر این شاگرد همینطوره، یکی از مصادیق کلمه فتا جوانمرد در کلام عرب متعلم و تابع و شاگرد است. اون کسی که میاد شاگردی میکند، اون کسی که میاد زانوی به تعلم میزند بهش در کلام عرب فتا میگن. تعلم یا فتا و الجهر آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو. شاگرد من آموزش بگیر، بدان بر جهالت صبر نمی کند مگر فلان حیوان. به شاگرد میگن فتا. چرا؟ چون خود این که انسان عزیزان این شهامت رو داشته باشه که بیاد زانو بزنه، ادب کنه، انانیت و نفسانیت رو به کناری بزند و بنشینه و آموزش بگیره، این جوان مردیست. شاید خیلی روح بعض از انسانها هماهنگ با این نیست، موجب میشه که از خیلی چیزها محروم میشن. اینه که انسان به ظاهر ذل سؤال رو تحمل کند. این عزت هست، اما ممکنه ظاهرش مقداری سنگین باشه. این نمیسازه با شخصیت ما که ما ابراز کنیم نمیدانیم بعد بیایم آموزش بگیریم. نه ابدا نیست. این نوع جوانمردی است، این نوع بزرگواری شخصیت است که انسان کلمه نمیدانم رو بگرد و زانو بزند و به آموزش بیاید، به تعلیم بیاید، به کلاس بیاید، نخفت رو به کناری بگذارد. لذا به چنین کسی فتا گفته میشه، جوان مرد گفته میشه. اون جمله امیرالمومنین چقدر زیباست وقتی فرمود قوام و دین و دنیا به اربع، چهار گروه هن که اسکلت های جامعه رو تشکیل میدهند، چهار ستون اصلی جامعه هن. یک عالمیست که برای خدا می آموزد و برای خدا تعلیم میدهد، عالم ربانی، همان که عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست، عالم ربانی. دوم جاهلی که خیلی امام لطیف رمز کار رو میفهمد، جاهلی که لا یستن که فاعنیت هنلم، یعنی گویا خود تعلیم یه استنکافی دارد، یه استنکافی دارد. همچین انسان باید از یه چیزایی بشکنه، خلاصه ساده ارز کنم، یه چیزایی رو انسان باید بشکنه بعد بیاد بگه بفرمایید من نمیدانم مطلب چیست. به جاهل لا یستن که فاعنیت هنلم، لذا اون کسی که این استنکاف رو ندارد و حاکم بر نفسش میشه و واقعا میپذیرد مقام مافوق علمی رو و تواضع در قبالش میکند، این میشه چی؟ میشه فتا، میشه جوانمرد. به سنم نیست، این فتای سنی نیست، فتای توصیفیه، وصف است نه سن. لذا به این بزرگوار فتا گفته میشه و این وصی موساست. و انبیاء الهی با اوصیاء خودشون حالاتی دارن، در قرآن این رو میبینیم، جریان سلیمان و عاصف برخیا و آوردن تخت با یک چشم به هم زدن، و ما این ارتباطات خاص بین انبیا و اوصیا رو در قرآن هم می‌بینیم. ما هم سیرهایی دارن، سفرهایی دارن، همان گونه که گاهی وجود مقدس نبی مکرم دلشون می‌گرفت. به هر حال هنوز نه بحث معرفی علی ابن ابی طالب است، دست علی رو می‌گرفتند، از مکه برون می‌آمدند، سفر طائف کجا این سو اون سو، با امیرالمومنین قبل از اینکه هجرت کنند به مدینه سیرهایی داشتن، سفرهایی داشتن، به حالاتی رو داشتن. خب این از قال موسی لفتاح لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین. اون ذل سوم رو بذارید انشاءالله در خود آیش بگم، یعنی در معرفی اون کس، اون عبدی که میخواهد معلم موسی باشد چیه؟ آیا همینه که تو ذهنها اونایی که بعضا آشنا هستن با این جریان تا که این میگن، میگن جناب خضر نبیست، آیا همین است یا همین نیست؟ اینو انشاءالله خدمتون در اون قسمت خودش بررسی میکنه. به این فتا و به این شاگرد و وسیع خودش گفت برخیست، لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحره. به ما پیغامی داده شده است، ما سوال کردیم که خدایا محبوب ترین، اینو نوشتم، این فخر رازی می نویسد از خدمتون، دارالمنصور سیوطی می نویسد در اهل سنت در تفاسیر خود ما هست که موسی در مناجات سوال کرد خدایا ای عبادک احب الیک، کدام بندگان تو محبوب تر است در نزد تو؟ خطاب رسید موسی، بنده ای که لا ینسانی ابدا، اون بنده ای که هیچگاه من رو فراموش نمی کنن، چه من هم او را فراموش نمی کنم، این محبوب ترین بنده در نزد من است که هیچ حالتی نیست الا این که به من توجه دارد و متوجه منه، ذکر الله علی کل حال دارد. موسی سوال کرد که خدا کدام بنده تو عالم تر است؟ خب مثلا فرض بفرمایید شاید این اون حالتی است که به هر حال همه انبیا دارن که اینها رب زدنی علم، اینها در فزونی قدم برمی دارن متوقف نمیشن، این خدا کدام بنده تو عالم تر است؟ شاید هم توقع جناب موسی به تعبیر ما این بود که مثلا خودش دیگه اون حالت توفق رو دارد، اعلمیت رو دارد. مثلا خطاب رسید جناب موسی اگر میخواهی به این سر آشنا باشی باید یه سفری رو از دوست پیام آمد آراسته کن، کاش سفر رو مهیا کن تا ما به تو یه گوشه ای از بعض از مسائل رو در حال بیشتر و ملموستر معرفی کنیم. جناب موسی حرکت کرد با وسیع خودش راه افتاد. منتها در این طریق میگوید لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین. آقای یوشع دست بر نمیداریم، ما یا نباید در یه راهی بیاییم یا اگر اومدیم نباید دست از راه و پای از راه بکشیم. این از خصوصیات بندگان خداست، انسانهای موفق است. عزیزان من دوست میدارم که در این جریان که با این که احساس میکنم واقعا اگر این حکایت در قرآن مطرح شه بیشتر مراد همین آموزه های اخلاقی و سلوکی این ماجراست، الا ما به ابعاد تاریخی این قضیه که کاری نداریم اصلا. بذار رو اینها باید تأکید کرد. اولین جمله که موسی میگوید در وادی سلوک اینه که دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. یا نباید پا تو وادی بگذاریم عزیزان، یا اگر اومدیم بدانید عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش. خدای رحمت کند بر اون زاد الجواد ادیب نیشابوری را، همچو فرها بود کوه کنی تیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، عشق با ناله ما سینه ما شیشه ما، عشق شیریست قدی پنجه میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. یا نباید انسان تو یک وادی بیاد، یا اگر اومد باید به جان بخرد سختی های اون رو، دشواری های اون رو، چالش های اون رو، و دیگه نباید غفلت داشته باشه از مسیر. مشکل ما همون مشکل حکایت زیبایی است که مثنوی نقل میکنه در دفتر اول، همون حکایتی است که به هر حال این موش‌ها از زیر دارن این انبار گندم ما و شما رو خالی میکنه. این موش دوز به تعبیر جلال الدین رومی کاری میکنه که تا نگاه میکنی میبینی گندم عرض با خدمتون 40 سالت نیست، 40 سال نماز خوندی، این 40 سال نماز و اگر رو هم بریزی چقدر میشه؟ 40 سال روزه گرفتی، نمیدارم چقدر حج کردی، چقدر خدمات کردی، چقدر انفاقات اجتماعی داشتی، اینا اگر بریزی رو هم میدانی مثلی 70 من کاغذ شود؟ اما از آثارش چقدر در وجود ما هست؟ باید ببینیم اون موش دوز رو پیدا کنیم، باید ببینیم اون موش دوز چیست که از زیر انبار سوراخ کرده است و نمیگذارد که گندم ها درون انبار بماند. یکی از مشکل های اصلی ما همینه،
فرمود لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحره، هرگز خلل و سستی و ضعف نشان نمیدهیم، گام رو استوار بر میداریم و میریم تا برسیم به اون وعدگاهی که به ما داده شده است. ما تا خود موعود حرکت میکنیم. این همراه هم همراه قوی است، سلمنا. ای از اونایی نیست که زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان ما رزوز. این محکم و قوی فقط حرکت میکنه. میریم یا طی میکنیم مسافت، میرسیم پیدا نکردیم باز هم طی میکنیم، باز هم دست بر نمیداریم تا برسیم. یعنی به هر حال چاره‌ای نیست جز این که برسیم. ما به قصد وصول و رسیدن به هر حال در این وادی گام نهادیم و رهرو به منزل عشقیم و رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، میریم تا به اون مقصد حقیقی خودمون نازل میشیم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما. دیگه وارد به این میشه، خداوند سبحان ماجرا رو شروع میفرماد از دق و مطرح میشه که اینها رسیدند و جریان ماهی چه بود و بعد خلاصه تا اون که مسیر رو طی کنند و بازگردند و اون شخص رو پیدا کنند و بعد تقاضای تعلیم و موسی بدهد که آیا من رو به عنوان شاگردی میپذیری. میگه آدابی دارد شاگردی، اگه آداب شاگردی را به جا بیاوری تو را میپذیرم، اگر آداب شاگردی و تعلیم و تعلم رو نداشته باشی به درد کلاس ما جناب موسی نمیخوری. انشاءالله ادامه مطالب رو محضر مبارک عزیزان در نوبت آینده و نوبتهای بعد به سمع مبارکتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهامون با لطایف و ظرایف قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق فهم مضامین نورانی قرآن رو از ما دریغ ندارد، توفیق عمل به بینات خودش رو بر ما کرامت بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به عطرت کوتاه نگرداند.